بسم الله الرحمن الرحیم. توحید مرحوم صدوق رحمت الله علیه صفحه 143 کتاب ما باب و صفات الذات و صفات الافعال حدیث هفتم رو در اینجا رسیدیم که و من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به فعال فا مشرک. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و من زعم انه یعرف الله بحجاب او بصورت او بمثال فهو مشرک لان الحجاب والمثال والصورت غیره. و هر کس که فکر کنه که خدا را با حجابی یا به صورتی یا به مثالی میشناسد این مشرک است، چون حجاب و مثال و صورت غیر خداست. خب کسانی که بیان برای خدا یک صورتی درست کنن، بگن مثلا این بوته یا این نوره یا این خدمت شما عرض شود که خود عالمه، یا این قطبه، این پیره، این مثلا پیر ما، مثلا باید تو اینه که بشناسی خدا رو شناختی، یا شیخیه که میگویند شناخت ذات خدا محال است، چون اصلا خدا لا اسم له لا رسم له، اصلا ذات خدا مطلقا مخفیه، غیبه، و باید خلاصه خدا بیاد در تعینی، در شکلی، در صورتی، در تنزلی تا ما چیه اونو پیداش کنیم. و خدا چیه؟ به صورت نور اهل بیت علیهم السلام در آمده و تجلی کرده و اهل بیت هستن که خدا رو نشون میدن. شما اهل بیت بشناسی خدا رو شناختی. چرا؟ چون این از اون جدایی نداره. بارها عرض کردیم مثالی که بتوان تقریب کرد مطلب کل فلاسفه و عرفا و صوفی و شیخی و تفکیکی ها رو همینه که بنا رو بر این بذاریم که آب بخار مطلق شده، هیچ دیده نمیشه. الان وقتی یک کتری رو شما میذارید روی مثلا آتیش و این میجوشه، بخاری که از اون لولش میاد بیرون، اون بخاره رو بهش بخار نمیگن، در واقع ما بهش میگه عرفن بخار. تقریبا یک سان نیم سان فاصله لوله با این بخار است، با این ابری، اونجا رو میگن بخار، چون بخار اصلا دیده نمیشه. یک سان که از لوله بخار، از لوله اون کتری جدا میشه، تازه این حالتشی پیدا میکنه، با دو مرتبه این ذرات به ابر، به هوا که میرسن به همدیگه میچسبن، حالت ابر پیدا میکنه. ابر در واقع از جهت مثلا اون معنا و تعریف که میگن، خود این ابرایی که ما میبینیم اینا بخار نیستن، یا اون بخاری که ما میبینیم دیده میشه و لوله کتری میزنه بیرون، اون که بخار نیست، اون دو مرتبه چیه؟ آبی شده است که حالت البته پراکندگیش بیشتر از آبه. اون فاصله ای که بین این حالت خدمت شما عرض شود ابری که دیده میشه با اون لوله، یک سانتی نیم سانتی فاصله، اونو بهش میگن چی؟ بخار. حالا از جهت فیزیکی و ایناش بخواد حساب کنی، نه اونم بخار نیست. در واقع بخار چیه؟ با آب حقیقتا یه چیزه، مولکول های آب هم دیگه جدا شدن، اینجوری دیده نمیشن، مثل دود سیگار. دود سیگار در اینجا چیه؟ اون لحظه ای که از مثلا فرض که دهان و بینی و چشم و گوش اون کسی که دیده از جهت سیگار میکشن چیه، همه جا رو از همه جاش بیرون میزنه، اون دود سیگار دیده میشه، ولی بعد که توی هوا پراکنده میشه دیگه اون دود دیده نمیشه، در حالی که هموناست، یک سر سوزن، اون چیه؟ از بین نرفته و فرقی هم نکرده، چون مثلا اون ذراتش هم دیگه جدا شدن. خب حالا اگر یه مثالی بخوایم برای تقریب به ذهن بزنیم، در واقع اون جهت دقیق فیزیکیشو ما لحاظ نکنیم، میگیم ببین بخار آب الان توی این اتاق هست، بعد یه دفعه این چیه؟ حالت ابر پیدا میکنه، بعد حالت قطره پیدا میکنه، از روی شیشه پنجره یا توی پارچه آب یخ که داشته باشه، آب یخ از بیرونش چه قطره قطره میاد پایین. اینا در واقع همینو میگن، میگن ببین خود اون بخاره رو هیچ راهی بهش نداریم ما. فقط در فقط چیه، همین وقتی که حالت ابری پیدا میکنه، تعجون پیدا میکنه، شکل پیدا میکنه، بعد میاد اون قطره باران میشه، بعد میاد گیاه میشه، سبزه میشه، انسان میشه، حیوان میشه، جمادات میشه، فسیلا میشه و دیده میشه. حالا اینجا میفرمایند چی؟ کسی که خدا رو با یک حجاب یا صورت مثال بشناسه، تمام تفکیکی ها، تمام صوفیه، تمام عرفا، تمام اینایی که میگن خدا ولو به اون حقیقت نوری اهل بیت که ما درکش نمی کنیم، باید خدا به اون صورت در بیاد تا ببینیش، اینا در واقع خدا را به قول خودشون برایش تنزل وجودی، تنزل و صعود و نزول برایش قائلن. مثل آب، اون بخار آب که میگه نزول پیدا میکنه، میشود ابر و قطره باران میاد تا پایین، صعود پیدا میکنه، آب دریا بخار میشه، میره به اون مرحله نامری. همه اینها رو شامل میشود. آقا یک کلمه ذات خدا نه صورت پیدا میکنه، نه تطور پیدا میکنه، نه شکلی پیدا میکنه، نه بخار میشه، نه تعیون پیدا میکنه. ذات خدا شیء بخلاف الاجزاء غیر متجزئ ولا متوهم در قلت و الکثره. این رو اگر کسی شناخت، هذا هو التوحید الخالص فاعتقدوا و صدقوا و تفهموا باذن الله، که این همه توضیح دادن. اگه از اون اومدی پایین دیگه ناچاری بیای خدا را به شکل و صورت پیدا کنی، و این میشه وحدت وجود. وحدت وجود هم دو رقم نیست، سه رقم نیست، ده رقم نیست، هزار رقم نیست، 15 رقم نیست، 14 رقم نیست، 4 رقم نیست، این همش کشکه. اگر خدا را به عنوان ذات متعالی از جزء و کل زمان و مکان میشناسی و این عالم مخلوق اوست بدون ماده و دارای اجزا، این میشه توحید. در مقابل این هر معنای تو بگی، تشکیک بگی، صدور بگی، تجلی بگی، ظهور بگی، خدمت شما عرض شد که حساس بگی، نمیدونم هر چی میخوای، همون وحدت وجوده. دویت نفع شده، اسمشو عوض کردن. بنابراین این آقایانی که خدا رو با حجاب و صورت و مثال میشناسن، اینا مشرکن. چرا؟ چون اون حجاب و مثال و صورت متجزیه و خدا غیر متجزی، اینا غیر خدا هستن. بله اگر گفتی من حقیقت آب، حقیقت بخار نامرئی را به ماء میشناسم، به ابر میشناسم، به قطره باران میشناسم، چون همین قطره باران و همین ابر همون حقیقت بخار است، راست میگی که صورتش عوض شده، ولی در خدا همچه چیزی نیست، همچه چیزی نیست.
ظاهرا این بحث حجاب
متشابه هم باشه، امام حجاب الله یا مثلا پیغمبر حجاب الله روایت داره. ببینید حجاب به عناوین مختلف به کار میره. بارا عرض کردیم یک کلمه در جاهای مختلف به معانی مختلف با قرائن مختلف به کار میرود. گاهی حجاب به کی میگن آقا؟ به اون واسطه وصول میگن که غیر از اون راهی وجود نداره. یه پادشاهی، یه حاجب و دربانی برای خودش گذاشته، میگه ببین حجاب من اینه، حاجب من اینه. حاجبه ها یعنی در واقع فاصله بین شما و پادشاهه، ولی حاجبیه که اراده خدا رو به شما، به اراده اون پادشاه رو به شما میگه. هر چی بخوای، نعمتی از اون، پولی بخوای بگیری، پولی بدی، اون واسطه است. اهل بیت علیهم السلام حجاب خدا اند، یعنی اون حاجب و واسطه‌ای هستند که مطلق ما سوى الله، غیر از خودشون که دیگه بینشون با خدا حجابی وجود نداره، مگر این حجاب به معنایی که الان گفتیم. این حجاب به معنای این که ذات خدا در درک و وهم و فهم و شعور و نمیدونم ادراک و شهود و حضور نمیاد، این که حجاب بین چیه؟ خدا و خلقه، حتی اهل بیت علیهم السلام. اما حجاب به معنای این که ما یه واسطه ای داریم با خدا، معرفی خدا، احکام خدا، بیان خدا به ما از طریق اونها میرسه. خودشون با خدا حجاب ندارن، چون خدا مستقیما به اونها چی؟ علم میدهد. و الا بخواد باز یه حجاب بین اونها و اهل بیت باشه، میشه چی؟ میشه تسلسل. اونها مستقیم میگیرن، به جبرئیل و میکائیل و اعاظم ملائک و فرشتگان اینها میدهند، به انبیا میدهند، به مردم میدهند، و اینا نعمت های خدا، فیوزات خدا را چیه؟ به جای خودش میرسونه. پس اون حجاب به اون معنا باز فقط اهل بیت حجابه، به این معنا که هر کس برای خدا خدمت شما شد. یک حجاب آقا چیه؟ گفت آقا ما خدا رو نمیبینیم، نمیشنویم اصلا. گفت که لکثرت ذنوبه، و اما هو فلا یحتجب عن خلقه، یک حجاب، حجاب گناه معصیته. ما وقتی که دنبال گناه و معصیت رفتیم از رحمت خدا محرومیم، از تقرب به اهل بیت علیهم السلام محرومیم. اینم یه رقم حجابه. یه رقم دیگه حجاب کیه؟ خود دنیا حجابه. دنیا به ما هو، دنیا اگر انسان این رو به عنوان یک وسیله که تو رو به خدا میرسونه نگاه نکنی، خب این خودش مانع از توه. کسی که میاد خدمت شما عرض شد شیطان، آه شیطان خودش حجابه. چرا؟ چون مانع رسیدن ما به دین خدا، به اراده خدا، به هدایت خدا میشه، ما رو به گمراهی میکشونه. اما اینجا الان حجاب منظور چیه؟ اینه که کسی بخواد ذات احدیت را با یک مثالی، با یک شبیه، با یک تنزلی بشناسد. خب اینا یه نکته است. آقا اینی که حضرت فرمودن دارن علم حصولی رو میگن، علم حضوری رو که نمیگن. به هر جد اون وحدت وجودی میگه خب ما هم خدا را با حجاب و صورت و مثال نمیشناسیم، ما هم میگیم هر چی به ذهنت آمد باطله، هر چی به تصورت اومد باطله. مطلقاً باید بری در عالم بیهوشی، آمپول بیهوشی یا ریاضت یا انخلاع تفکیکی و بودایی و نمیدونم صوفیانه. اینو که حضرت نفی نکرده، میگیم تو آقا جون بخور همون آب رو بخور کلت، اصلا نمیدونی معرفت یعنی چی، علم یعنی چی، اصلا تو حواست پرته، تو اصلا اومدی علم رو معنای فسیل نمک شدن میگن علم به نمک. آخ تو اصلا بیچاره ای، تو اصلا از مرحله پرتی. میگه علم، علم فقط علم حضوری، علم حضورم یعنی خود اون شی بشوی. من اگه میخوام بفهمم نمک چیه باید بمیرم بیفتم تو دریاچه نمک، فسیل نمک بشم. تو اصلا کی هستی که ازت بخوان جواب تو رو بدن؟ ول معطلی همه شنم همینن ها، تمام فلاسفه و عرفا صوفی اینجوری هم. اصلا ریشه کارشون خرابه و ردشون کجا رد میشون؟ خب همینجا رد میشون که صد دفعه قبل از این گفتن خدا شیئه دارای زمان نیست، دارای مکان نیست، دارای اجزا نیست، قابل وصول نیست، قرب و بعد نمیدونم خدمت شما عرض شد، مکانی زمانی نداره، زمان و مکان نداره. این همش رد شماه. اون در باب علم شما رو نباید ردتون کنن، چون دیوانه اید شما. اصلا تو اومدی در باب علم با تو بحث کنم؟ من باب علم رو ولش کن، در بابی که خدا جزء نداره و تو خودت را جزئیت خدا میدانی من با تو بحث کنم. رد وحدت وجود و علم حضوری را در باب معرفت و علم نباید ما بکنیم. اینا آمدن اسمش علم گذاشتن، ما باید با اونا در کجا بحث کنیم؟ در اینکه خدا جزء و کل نداره، زمان و مکان نداره، نمیشه چیز تو ذات خدا بری و بیاد. تعین و لا تعین. اگه میخوای تو علم حضوری پیدا کنی کباب یعنی چی گفتین دیگه بارا، باید بیفتی تو قبیله خدمت شما شاید که آدم خورا بعد تو رو کبابت کنن. وقتی که به سیخ کشیدن داشتن کباب میکنن، تو وقت میفهمی کباب یعنی چی. تازه این علم در معرفت ایناست. دو تا از این فلاسفه رو برده بودن تو جلزیره خلاصه همین آدم خورا، هنوز به علم حضور نرسیده بودن، بنده خدا به شهود نرسیده بود. انداختن تو دیگه داشتن میجوشوندنشون، یکی داد و فریاد میکرد، اون یکی دیگه همچی با خیال هم میخندید. گفت رفیق چی خبرته؟ گفت تو نمیدونی من چه قداشم برایش نجازت مدفوع کردم. اینه آخرش به این خوشن بنده خدا. بابا ول کنید علم حضوری تو، ول کنید اینو، بیا خلاصه خدمت شما هست که در باب معرفت اگه وارد میشی، معرفت و علم مال ذهن و فکر و اندیشه هست. میگه خب ما میگیم خدا رو اصلا به هیچ صورتی نمیشه شناخت، میگیم حتی به صورت شرم به خلاف الاشیاء، میگه آره، میگیم برکش که تو بسا برو دنبال کارت. شیئون به خلاف الاشیاء علم حصولیه، صورت ذهنیه. اونی که حضرت هم بودن خدا رو به صورت نشناس، نه که به التفات ذهنی نشناس، خود فرمود بالا فعتقدو و صدقی و تفهمو. میگه نه، اصلا علم تصور تصدیقی دلالت و جهالت. یک مهملاتی این میرزا مهدی و این شیخیه و این فلاسفه بافتن در علم به خدا که علم حضوری رفتن تو کجا. بعد انما خدمت لان الحجاب والمثال والصورته. بله حجاب در اینجا یعنی این که ما از ذات خدا چیه یک چیزی رو جایگزین خدا کرده باشیم. بگیم نگاه اگه حقیقت بخار رو میخوای بفهمی، بخار که اصلا دیده نمیشه، حتی در اون یک سانت اول لوله قوری هم پیدا نمیشه، برو اون بعدش که دیگه به صورت ابری در آمده، بعد به صورت قطره در آمده، اونجا اگه میخوای حقیقت اون آب را بشناسی، خود آب به ما و آب شناخته نمیشه، باید به این صورت باید بشناسیش. راستم میگه آقا، حقیقت آب رو که ما نمیتونیم ببینیمش، چون حقیقت آب بلا تعین. گفتم مثالش تازه محسوسش میشه همین بخاری که اینجوری، ولی اون آمدش بگیری که اصلا میشه خدا، که اون محاله اصلا.
نمیشه الان عیسی میگه این بر اسماء التي هي حجب بين الله وبين خلقه و وسائل بايت رسول الله به انزعم انه تعالى عین تلك الاسماء. ببینید
اون روایت داریم من ابد الاسم، ممکنه، ولی اونجا رو باید توش فکر کرد که یعنی چی من ابد الاسم. یعنی واقعا کسی پیدا میشده کلمه الله رو الف و لام و الف ها رو میپرستیده، یا اون تعبیل باید بشه. نه این معنی که عرض کردیم دو تا چهار تاست، حالا ایشون اگه گفته چون اون روایت تو ذهنشه، ولی خب اونجا رو واقعا بلا تعبیل میشه پذیرفت. میرسیم بهش.
او با انه زو حجابه کل مخلوقین من عرف الله به حجابه، من عرف الله با انه زو حجابه.
نه خدا زو حجاب واقعا هست، اشکال نداره، خدا واقعا زو حجابه، چون یه واسطه بین ما و خودش قرار داده. کل مخلوقین کل اون پادشاه، اون پادشاهی که بین خودش و مردم چیه حجاب قرار داده، این اشکال نداره. با این تفاوت که البته مخلوقین میشه حجابشون رو بردارن در روا کنن بیان تو ببینن آقای پادشاه رو داره چه غلطی میکنه، یا اینی که چیه نه ذات احدیت که اصلا کسی نمیتونه اون پرده رو کنار بینه بره و بفهمه که بله خدمت شما عرض شد که
لا يعبر مع اسمه شيء،
ما اسمه شيء، اذا اسمه مسمى، نه این یعنی مع تسمی بهی، یعنی کسی بیاد تسمیه کنه، یعنی کسی بگه بسم الله الرحمن الرحیم، این اگر بگه مخلوقات ضررش نمیزنن، اون ضررها دفع میشود، و به همون معنای صحیحش که البته اسمایی که والمعنی بها هو الله فرمودند. بله انما يعرف غيره فمن لم يعبل انما عرف الله من عرفه بالله. خدا را با مثال، با مانند، با تشبیه، با صعود، با نزول، با حجاب، با صورت، با شکل نمیشه شناخت، خدا را به خودش بشناس. خدا چیه؟ نور؟ نه. نار؟ نه. ملک؟ نه. جن؟ نه. نور اهل بیت علیهم السلام؟ نه. پس چیه؟ خودش دیگه، همون شان به خلاف الاشیا. خدا مثال و مانندی نداره که ما بخوایم به اون بشناسیم خدا رو. خدا را تنها کسی میشناسد که خدا را به خودش بشناسد. این من عرف الله فقط عرفه و بالله، این چه؟ این معانی متعددی داره، چند معنا داره که ما در جای خودش گفتیم، ولی اینجا به مناسبت مقام همینیه که عرض میکنیم. یعنی میخواد بگه چی؟ این معنا که خدا شیئون به خلاف الاشیاست و چیز دیگری را جایگزین معرفت خدا نکن، مثال و شیئی برایش پیدا نکن. یه معنای دیگرش این بود که تنها کسی خدا را میشناسد که خدا خودش رو به او معرفی کنه، و الا اگر بشر را، حتی انبیا را، با همون استعداد قوی هر چی که دارن، خدا میلیاردها سال هم رها می کرد، اینا هم آخرش یا به حیرت می رسیدن، حیرت یعنی بنبست ها، نه اینکه خدایی که متحیرین در اون، نه می گفتن نمی دونه، یا مثل فلاسفه می گفتن خب عالم قدیمه، ولو پیغمبر باشه فرق نمی کنه، یا این که می گفتن مثل اون یارو انگلیسیه، میگه ببین اگر قرار هر معلول علت داشته باشه، خدا باید علت داشته باشه، اگر قرار علت نداشته باشی خب عالم بدون علته، پس ول کن خداشناسی رو. میگه پس ول کن بنبست اینجوری، تحیر اینجوری. اونم یک معناش. یه معنای دیگه‌ش هم اینه که خدمت شما عرض شد که خب هر بله خلاصه نعمتی داری مال خداست. یه معناش هم این بود که بله خدای تبارک و تعالی در عوالم قبل خودش را به ما معرفی کرده است، ولی این خودش یک وجه مستقلی نیست ها. خب معرفی کرده است که کرده است، حالا این چه ربطی به بحث ما داره؟ اگه معرفی نمی کرد آسمان به زمین می اومد؟ نه، خب اینجا معرفی می کردن. بله اگر مثل فلاسفه و تفکیکی ها و صوفیه عالم ذر را عالم لا تعینی معنا کنیم، بگیم اونجا خود خود خدا را دیدیم، اون یه بحثی. اونا که صد تا اشکال داره، میگیم خب اگر خدا در اونجا خودش تونست معرفی کنه چرا اینجا نمیتونه؟ اگر ذات خدا قابل ارائه هست چطور در اینجا نمیشه در قیامت نمیشه؟ اون اشکالی که به اشعری ها میکنیم، به سنی ها میکنیم، میگن خدا در قیامت میبینیم اینجا نمیبینیم. میگیم خدا اگه دیدنیه که چرا اینجا نبینیم؟ تو میگی اینجا نمیشه دید، نمیگی که خدا ما نمیبینیم چون چشممون کوره. این خدا در دنیا دیده نمیشود، اصلا دیدنی نیست. یعنی خب چیزی که دیدنی نیست چطور در آخرت دیدنی میشود؟ اگر خدا قابل رؤیت بود چطور در اونجا خودش نشون داد؟ بله اینها که اینجوری میگن، اینها که میان میگن آقا عالم ذر یعنی عالم لا تعینی. الان برو تو انخلاط عالم ذری. خب این که جوابشو دادیم، ولی این 99 درصد تفکیکی ها که حالیشو نمیشه که حرف آقای حلبی و میرزا اینه که فکر میکنن که میدونه چی میگه، مثلا این آقای بیابانی یا اینا که دیگه افتادن تو میدونو دارن تبلیغات اینا رو میکنن. میگه ببین الان شما این ساختمان رو که میبینی از کجا میفهمه که بنداش کی بوده؟ پیر بوده، جوان بوده، همدانی بوده، قومی بوده، عراقی بوده، یزدی بوده، مرد بوده، زن بوده، جوان بوده، پیر بوده؟ شما در زمانی میتونی بفهمید این رو که مثلا استا علی بنا ساخته که قبلا استا علی بنا رو دیده باشی. اینقدر اینا از مرحله پرتن. میگو الان من استا علی بنا یک موجود متجزی دارای شکل و قیافه است. آره من اگه بخوام شخص او را بشناسم خب قبلا بعد دیده باشی، الان اون رو متذکر شم. درباره خدا تو چی حمل میکنی؟ میگه ببین این که تو میگویی من میدانم اینجا بنا دارد میشناسم، میگه این یه امر کلیه. بله هر ساختمان یک بنایی دارد که معرفت خدا به نفسی به شخصی نیست، معرفت بنا به شخصی و نفسی نیست. معرفت بنا به شخصی و نفسی که اونجا میگه اراهم شخصه اراهم نفسه مباشرتن، مثلا اون چیه خدمت شما که خاطبه هم بالمعاینه، میگه این وقتیه که من بنا رو معاینتن دیده باشم که حالا بفهمم، و الا خب یه بنای کل اینجا ساخته. میگه خب این حرفای تو میزنی راسته ها، بستنی نمیخوای باید بخرم کنی بستنی پشمکی لیسکی؟ چه ربطه این بحث توحید داره به چه خود تو خوش کردی تو الان؟ این مثال ها زدی که چکار کنم من؟ من میگم خدا هم در اونجا، حرفای تو میزنی در این باب مثل لیسک هم بدن بخوری کیف کنی، ربطی به توحید نداره بابا، ربطی به عالم ذر نداره.
نه فکر همین باج وجود رو چون تو منطقه هم داره که کلیه اینا همون این
نه اونم نمیگن اون... اصلا اونم نمیگن اونا... نه 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 اونایی که میگن واجب الوجود مفهوم کلی قابل صدقه بر کسی نه تو نمیدن فلانی حرفا، بعد میگه خب چیکار کنم؟ میگه هیچ، مفهوم به ما مفهوم علای حال در تعین و تشخص خارجی ما به اونجا میرسیم، همون واجب الوجودی که این عالم رو خلق کرده. اونا اینه میگن، اصلا بحث اونا بحث خدمت شما عرض شد مضر به توحید نیست که.
توجه کنن غیر متجزی
نمید. اشکال هست، اشکال بهشون وارده، آره این اشکالات بهشون وارده، ولی این چرت پرتای تفکیک و اینا دیگه نتیجه نمیده که. اینا یه چیز دیگه میگن بی حساب، رفتن توی یک فضای خیالی برای خودشون. بعدش هم او آقای حلبی خودش به اینا میخنده، میرزا خودش به این آقای بیابانی میخنده، میگه ما چی گفتیم؟ این چه داره میگه؟ میگه خب میرزا اتفاقا قد آقای بیابانی رو بدون، اگه خواست حرف خودتو بزنه که کسی دنبالت نمیومد. همه تمام علما و فقها و مراجع و عوامی که خب در اون زمان خب توحید درست علما میرفتن، میرزا رو قبول نکردن. اینو بهتون بگم ها، یک نفر در بین علما میرزا مهدی رو قبول نکرده. هر که حرفاشو دید بده حرفای صوفی است. میرزا یه مش مبتدی را گیر آورد، چیکار کرد؟ همونجوری بارشون آورد. این آقای میرزا جواد تهرانی و آقای مروارید و آقای حلبی، اینا شما فکر کردی اینا مثلا یک آدم استاد توحید بودن و بعد رفتن؟ نه، اینا یه شاگردایی بودن که درس توحید نمیدونستن، گول این بنده خدا رو خوردن، از کودکی رفتن تو اونجا. شما از کودکی آدم میتونی صوفیش کنی، میتونی سنیش کنی، میتونی ناصفیش کنی. بعد البته خیلی هم در میرن، خیلی هم در رفتن. الان همینجا همین آقای صمدی و اون آقای نمیدونم کی و کی و حسینی آملی و فلسفه میگن، تو فکر کردی چند نفر پای درس میمونن؟ 90% همینایی که پای درس فقه اصول رفتن میگن این آقا چه چرت و پرتا میگه، خدا حافظ. یه درصد خاصی یعنی که اونجا چیه میمانند و همونجور بار میان. به قول علامه خدمت شما شاید که بله توسی بهش گفتن که فخر رازی شد، فخر رازی شد، گفت فخر رازی که فخر رازی سنی شد، فخر رازی که سنی نشد، سنی فخر رازی شد. آقای حلبی هم که حالا اون زمان دستی تو کار داشته، خلاصه اونم میرزا را که پذیرفت، به خاطر چی پذیرفت؟ به خاطر تصرفات میرزا پذیرفت، به خاطر اینکه توی درس اون خدمت و پای اون شاگردی اون شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی، خود اصلا تو طریق صوفیه بود آقا حلبی از اول، تو مرام اونها بود. بعد دید میرزا از اونها قوی تره، دید میرزا از اونها قوی تره. نه اینکه یه دفعه مثلا فرض کن رفته مدتی مثلا عقیده مثلا فرض کن اشعری ها رو داشته، بعد اومده دیده مجلسی درست میگه، یا مثلا خدمت شما شاید عقیده مثلا ملا صدرا رو داشته، بعد دیده که مثلا علامه حلی درست میگه. از این باب نبود آقا حلبی، که آقا حلبی خود به خود تو وادی مرید و مرادی و قطب و تصرفات استاد و تو انخلاع و تو ریاضت بود. میرزا هم یک پله از اونا چیه دسته قوی تری داشت. تازه تاخرش هم آقا حلبی دست از اونا بر نداشته، مثلا نمیاد بگه بله شیخ حسن علی نخودکی تمام بذارش کنار، نه اونم تازه بعضی چیزایی ازش دیده دیگه. و حقیقتش هم اینه که شیخ حسن علی خیلی از میرزا قوی تر بوده. حالا میرزا چطور اینا رو تونسته جذب کنه، اون دیگه مسائل شخصی بوده، مسائل جزئی خارجی بوده. ولی شیخ حسن علی که استاد همه ایناست، میرزا چی داشته در مقابل اون؟ لذا اون آقای شیخ محمد تقی جعفری رحمت الله علیه میگفتن میرزا اینی که از نجف اومد به مشهد، چون دید قاضی اونجا اعجوبه است، در مقابل قاضی کسی به نگاه نمیکنه اصلا، گفت بریم مشهد که باز بتونیم چند نفر پیدا کنیم. جایی برای وجود او در با در کنار قاضی نبود. قاضی کسی بود که اینا کارهای عجیب غریب میکرده. البته همش مال شیطانه، همش مال شیطانه، همش شیطانیه، چه طرف بفهمه چه نفهمه. سید ابوالحسن ها رو کنار گذاشتن، فقها رو کنار گذاشتن، رفتن دو بالا چهار تا صوفی که براشون خدمت شما هر چت که میخواد چهار تا سحر و جادو و شیطنتشون بده. خب بعد خدمت شما هر چت که بله فمن لم يعرفه به فليس يعرفه. انما واحد موحد، راست میگی، خدای تبارک و تعالی صورت مثال ندارد. صورت مثال ها خودشون واحد نیستن، متکثر الذاتن. شما اجدهای هفت سر تصور کن، هفت سر داره. اجدهای یک سر هم چه سر داره و دم داره، مثلثن ضلع داره و زاویه داره. و موحدون هم واحد است و هم موحد است. یعنی حالا شاید در مقام اثباتم بفرمایید حاج آقا، شما وقتی میخواهید در خدا درست بشناسی می اصلا نمیشه خدا دوتا باشه، اصلا نمیشه دوتا باشه، چون واحده پس موحد هم هست. یکتاییست که یکتا هم دانسته میشود و باید باشد. امیر المومنین هم واحدون، اما نه واحدی که چیه محال باشه دوم داشته باشه. لذا نفت رسول دو نفرن، 14 نفرن. بله انما هو واحد من واحد، فكيف يوحد من زعم انه عرفه بغيره. وقت چطور می شود کسی که نفهمیده است که خدا ذاتی است که نظر به ذاتش وحدت و بی نظیر بودن و دوم نداشتن با او هست، بعد اومده یکی دیگه جای خدا داره بعد میگه ما واحدیم؟ چی توحیدیه که تو داری؟ کسی که غیر خدا را شناخته در حالی که غیر خدا همه چی متجزی هم. چطور میخواد خدا را شناخته باشه؟ والله خالق الاشیاء لا من شیء. بله فکیف زعمه انما عرف الله من عرفه بالله، خدا را فقط به خودش باید شناخت چون مثل مانند و نظیر ندارد، که در این مقام فقط این معناست، اونای دیگه سر جای خودش مال ابواب خودش. که ما دستبندی هم کردیم تو فرات از عرفان، اینجا دستبندی کردیم که این روایت ها مال این معنای اوله، اونا مال معنای دومه، اونا مال معنای سومه، اونا مال معنای چهارمه. بعضیا به دو معنا میخورد، نظر به ذاتش اما نظر به قرائن. مثلا اینجا الان اینجا انما عرف الله من عرفه بالله به چند معنا میخوره، ولی نظر به مقام که خدا ذاتش شبیه و نظیر ندارد، مثل مانند ندارد، فقط این معنای خاصی عرض کردیم. فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه، کسی که خدا را به نفس این که شیء به خلاف الاشیاء و ذاتا نمی شود مثل مانند و نظیر داشته باشد نشناسد، خدا نشناخته، رفته تو مثال و شبیه و نظیر ها. انما یعرف غیره، بوتشو میشناسه، خودشو میشناسه، در عالم انخلاق خودشو میشناسه، بعد میگه سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی. بله والموصوف غیر الواصف، و اون چیزی که بله والله خالق، مثل این حدیثی چند شب معتر میکرده تونتون مقام رد بشیم، والله خالق الاشیاء لا من شیئین، خدای تبارک و تعالی عالم را بدون ماده خلق کرده است و این خودش درش خوابیده است که شیئی که می شود شیئیت رو بپذیرد متجزی باید باشه. حدوث با تجزی از همدیگه جدایی ندارن. از اون طرف محدث با غیر متجزی بودن از همدیگه جدایی ندارن. خدا خالق اشیاء لا من شیء است. یسما به اسمایی فهو غیر اسمایی، خدا به این اسامی الله و رحمان و رحیم و خالق و رازق و حی و رحیم و ودود و کریم و غفور خوانده می شود، ولی خودش غیر اسمایشه. والاسما و غیره، و این اسما هم غیر خدا هستن. حالا اون شب اشاره کردیم ممکنه کسی بیاد تو این باب توحید از عظمت خدا اونقدر گیج بشه که اسما را فکر کنه خداست، یا دیگه اون قلونه کن دلونه رو دیگه وایست دیگه، خدا خیلی عظیمه عاله. مثل کسی دیگه امیرالمومنین چون اول مخلوقه پس خودش هم قدیمه، اسمش هم قدیمه. نه چی آقا میفهمی داری چی میگی؟ عظمت امیرالمومنین اونقدر میخواد که نمیفهمی چی میگه. نه اسماء خدا غیر از غیر خود خدا هستند و اینا مخلوق خدا هستند. ول اسماء غیر او، اسماء غیر خدا هستند، خدا اینا رو خلق کرده وسیله بین او و بین خلقی لتزرعوا بها الهی، تا اینا با این اسماء خود نزد خدا تزرع کنن، عبادت کنن فلان.
فهمیدید شیئیت شو چون خودش داده ازش تجزی در میاد، فهمیدید
شیئیتی که پذیرای وجود باشد،
یعنی شیئیت رو بهش داده پس من میشه متجزس.
آره آقا
خودش داده.
یعنی نه یعنی موجودش کرده، شیئی شیئی را بخوا... من شیعه او یعنی من اوجده او دیگه در واقع. شیئی رو که بخوای شیئی کنی واقعا اجدای هفتر آن چیه؟ لاشیه در واقع. بخوای شیئش کنی باید در اجزا خلق کنی، نمیتونی بدون اجزا خلقش کنی. بله ول موصوف غیر الواصف،
قابل زیاد و نقصانه دیگه یا چه دیگه
همون، ول همونه دیگه ول موصوف غیر الواصف، و اون چیزی که وصف می شود غیر از واصف است. این موصوف غیر الواصف یه معناش این میتونه باشه اون ذاتی که اشیاء را در وصف خلق می کند، مثل این اومد به حضرت امیر عرض کرد که خدا رو پیغمبر شناخته، پیغمبر رو به خدا. گفت نه، من پیغمبر رو به خدا شناختم. گفت چطور؟ گفت حیث جعله خلقه، چی داره طول و عرض و صفات و واصف، یعنی جعل جاعل الاوصاف، جاعل الموصوفات. اونی که جاعل موصوفاته خودش دیگه نمیتونه چیه؟ موصوف باشه. خالق باید متعال اشیا باشه. یکی دیگه این که ول موصوف و غیر الواصف. خدمت شما عرض شد که گفتیم خدا فقط خودش باید خودش معرفی کنه، واصف در مقام، یعنی اونی که معرف خداست باید خود خدا باشه، چون ذاتی که خودش موصوفه اصلا به معرفت خدا نمیرسه. و خدا تنها ذاتی است که واصف خودش هست و میشود وصف کنه. این دو. سوم معنا، اون ذاتی که موصوف است ولی چیه؟ موصوف نیست ولی واصف است. فرمود حاد است، خدا حاد است، اشیاء محدود. این اونو میخواد بگه، میخواد بگه ببین من اگر وصف میکنم مثلث را، خب وصف میکنم، ولی اون ذاتی که وصف کننده اشیاء هست و خودش چیه؟ وصف ندارد، متعالی از وصفه، اون در اونجا نمی شود واصف و موصوف بودن با هم دیگه جمع شود. خدا می شود واصف باشد، در عین واصف بودن نمی شه موصوف باشد، مختص به خداست. این معنایی که واصفی که خودش موصوف نیست فقط خداست. بل حاد و غیر المحدود، خدا چیه؟ حاد است، خودش محدود نیست. در حالی که اگر مثلا فرض کنیم مثلا ابر به قطره باران حد بزند، میگه خب برجد یخ را اگر آب و درجه حرارت فلان، میگه خب بله زدن، ولی اونی که حاد است و خودش محدود نیست فقط در مورد ذات احدیت. این مختص به ذات احدیت میشه این حرف گفته شه که اون موصوف غیر الواصف. و یک معنای چهارمی که بشود اشاره کرد، ببینید میخواد بگه خلاصه ما باید به جایی برسیم، به یک جایی برسیم که به خدا برسیم. اگر ما به خدا نرسیدیم، همش با موصوفات سر و کار داشتیم، به تسلسل میخوریم. آقا من واصف چیم؟ اجدهای هفسرم. خب خود من هم یه واصف باید داشته باشم. چرا من واصف اجدهای هفسرم؟ چون اجدهای هفسر حد و حدود داره، قابل وصفه. خب منی هم که اونو دارم وصف میکنم، باز چیه؟ محتاج به یک واصفی دارم دیگه، چون خودم موصوفم. ما به یک جایی باید برسیم بگیم خدمت شما عرض شد که ذاتی هست که خودش فقط واصف موصوف نیست. بدون این اصلا شما از تسلطل رها نمیشی، به توحید نمیرسی. یه روایت دارین که بهی تو عرف و صفات لا بها یوسف، بهی تو عرف و صفات لا بها یوسف. خب میگیم آقا نه، منم معلم هندسم، چیه؟ دارم برای این بچه ها وصف میکنم مسلط و مربع را، لوزی را، دایره را، مساحت را، نمیدونم محیط را. میگه بله درسته، ولی اون جایی که واقعا یک ذاتیست که چیه؟ توصیف میکند و خودش از وصف خارجه، اون فقط ذات احدیته. حالا باید بگیم پس ما اصلا واصف نیستیم، واصف بودنمون به یک معنای غیر از واصف بودن خدا که معنای اول اشاره کردیم، یعنی ما که واصف هستیم به قول اینها انتزاع میکنیم، یعنی یه اوصافی را میبینیم و بیان میکنیم، ولی خدا که واصفه یعنی جعل الوصف میکنه. اگر میگیم خدا واصف عالم است، یعنی خدا عالم را چیه؟ دارای صفت قرار داد. خدا حاد است، یعنی خدا عالم را دارای حدود قرار داد. لذا میگه بهی تعرف الصفات لا بها یعرف. اصلا اگر همون اشاره کردم فرمود که خدا پیغمبر را در این حدود اعراض قرار داد، فعلا ما خدا اصلا نه پیغمبر میشناختیم نه خدا میشناختیم. پس اینجا به معنای این چیه؟ جاعل الوصف، در واقع جاعل الاوصاف، و الموصوف غیر الواصف. فمن زعم انه یؤمن بما لا يعرف فهو ضال عن المعرفه. خب آقا ما چه کار کنیم الان؟ خلاصه بگیم که خدا قابل وصف نیست، به خدا نمی رسیم، باب توحید بسته است، از اون طرف بام افتادیم. از این طرف که بیاییم از بام بخوایم بیفتیم، خدا رو عین الاشیاء می دونیم، شکل الاشیاء می دونیم، به صورت مخلوقات می دونیم. از اون طرف هم چیه؟ بگیم آقا اصلا ذات خدا به عنوان قابل درک و شناخت نیست. بعد دو دسته می شیم. یک دسته میگن پس بریم دنبال عشق و حالمون، خدای قابل اثبات نیست، چیزی که مثل کلام نفسی اشاعره که ما میگیم دنبال عشق حالمون، میگن خودشون میخوشن کلام نفسی درست کنن، میگن بذار اینا با هم کلام نفسی خوش باشن، ما دنبال عشق حالمون رو کوا درست کنیم بخوریم. چرت و پرت میگه، خودش نمیدونه چی میگه. یه عده اینجوریان میگه این موحدین یا آدمای خودشون نمیدونن چی میگن. یکی امروز گفت آقا تو فضای مجازی ما اشکال کردن، خب شما خودتون خدا رو هزار رقم توصیف میکنید، دین شما خودتون نمیدونید چی میگید. گفتن این دلیل بر تعالی توحید ماست. توحید ما اونقدر گرانبها بود که هزاران نفر مثل شما آتیست های ملعون اومدن تو دین ما چه دخالت کردن، یه خدا الکی ساختن. هیچ کی نمیره تو مثلا کوچه پوست موز تقلبی درست کنه. خب پوست موز خواستار نداره که تقلبی درست کنه، ولی طلا خیلی تقلبی داره. ما دینمون از بس که توحیدمون خالصه، توحیدمون ارزشمنده، شما ملعونه هر روز یه چیزی کنارش میدارید. این دلیل تعالی توحید ماست که مضافاً دین ما اتفاقا یک رقم توحید داره. ما 14 تا معصوم داریم، دین ما معصومه. خب شما خودتون رو قاطی کردین، اجداد شما بودند، پدر شما بودند، یه مش آتئیست و منافق و نمیدونم فیلسوف و عارف و صوفی و منافق اومدن دین ما رو تخریب کنن. دین ما که یکی بیشتر نیست. حالا خدمت شما عرض شد که اینا میان چه؟ خب پس ولش کن. ولش کن نداره. فمن زعم انه یؤمن بما لا یعرف، اگر بیاد چیکار کنه؟ بگه اصلا خدا قابل شناخت نیست، هیچ قابل شناخت نیست، فقط برو تو شهود و تو انخلاع و تو حضور و تو فلان و حرفا. خب این ضال عن المعرفه، چی رو نمیدونید؟ فرمود حضرت که من ابد الاسم، ها ابد الاسم دون المعنا، دون المعنا دون المسمى. اما اسما ول کن آقا، مثل ایده سنی همینن دیگه، میگن ما اصلا مذهب اسماء دیگه، ما قرآن رو میخونیم، چی کاده قرآن چی گفته؟ اینجا گفته خدا راه میره، خب راه میره دیگه. معناش چیه؟ میگه معناش چیکار داری تو؟ اگه معناش بفهمی حتما ایمان بیار. میگه ضال عن المعرفه، تو نمیفهمی قرآن رو، به منی که امام معصومم چرا گیر میدی؟ من تمام متشابه و محکم و عمق قرآن رو میفهم میشناسم دارم میگم، تو نمیفهمی. ایمان بیار ولو نمیدانیم. من چی ایمان بیارم ولو نمیدانیم؟ من چی ایمان بیارم به چی نمیدانم؟ پس بیایید اینجا نتیجه این حرف هایی که ما زدیم این است که آه خدا واقعا شناخته میشود، اما به نحوی که تجسیم لازم نیاد، تشبیه لازم نیاد، کفر و الحاد و زندقه لازم نیاد. کسی که ما را رها کرده است و همین جوری داره میپرونه، خودمونم حالمون نمیشه، تو هم کار نداشته باش. ببین احمد ابن حنبل چی گفته، قنبوزه ابن تنبل هم چی دیگه گفته، من دنبال هر کسی برم چی گفته، من چی کار دارم که کی چی گفته؟ آقا امام معصوم وصف میکنه علم قرآن هم دستشه. حالا اینهایی که خدمت شما عرض شد که میگن نه ایمان کافیه، نمیدونیم چی زال علی المعرفه، یکی دیگه خدمت شما همین تفکیک یا همین انخلاعی ها هستن، میگه ببین خدا اصلا هیچی در برش نمیشه گفت، فقط در شهود ما دیگه به کنه خدا رسیدیم، تا بخوایم بگیم شیون به خلاف الاشیا باز گیر کردیم، بگیم الله گیر کردیم، رحمان رحیم اومدیم. موقع اینا رو که صوفیا گفتن، شما دنبال صوفیا رفتید به خدا ایامه گفته قرآن حدیث آیین، آقای بیابالی میگه، میگه هیچ کدوم اینا به خدا نمیشه گفت، فقط شیون رو اونم به بعضی تعابیر مثلا میشه بعد گفت. یعنی چی قرآن اینه و الله رحمان رحیم دعا جوچن کبیر ما هزار تا اسم پای دعای کمیل دعای مشلول، اینا رو برای کی گفتن؟ پس شما چقدر آخه وای که کسی راه رو کج بره اونم به اسم چی؟ قرآن و حدیث، مگه میشه برش کردون؟
یه چیزی امشب یکی از قلاغ جوادی میگم همجور که نور رو نمیشه ببینید، روی چیزی قرار میگیره که میفهمید نور هست، وجود هم بدون ماهیت نمیشه بهش رسید، علم حصولی بهش، چون همه هی هر چی میخوایم وجود بفهمیم باید در قالب ماهیتی، لذا باید رفت تو علم حضوری وجود رو درک کردی، تمثیل وجود
بدون رو از چاله خود تو چاه میندازن. اول که نور رو نمیشه دید، نه تو چی رو مگه دیوار رو میبینی؟ خدا یه بحث، ما واقعا نور رو میبینیم یا نه اون چیزی نور رو منعکس میکنه؟ ما دیوار که در حقیقت نمیبینیم، ما همون نور رو اتفاقا میبینیم. چرا؟ چون نور میاد میخوره به دیوار بر میگرده به چشم ما تأثیر میکنه، اونی که مؤثر در بینایی ما خود نوره نه دیوار. این فکر کرده که ما دیوار رو میبینیم نور رو نمیبینیم. تازه اگه این تحلیل درست باشه ما چه میدونیم آقا، ولی اون نتایجی میخواد بگیرن باز خیلی خنده دارتره. وجودش رو نمیبینیم، خدمت شما هست شاید که ماهیتشو باید در قالب ماهیت ببینیم. مگه وجود چیه که در قالب ماهیت ببینیم؟ اصلا ماهیت یعنی خود کتاب، خود درخت، بودنش که دیده نمیشود. مگه بودن دیده میشود؟ بودن حکم عقل در مقابل نبودن. بعدش هم آره، بعد آخرش هم تازه به کجا افتادن؟ تو علم حضوری دیگه، با تو انخلاع، همون خدمت شما باید تو دیگه همونا باید بره تو دیگه همون خدمت شما هست آدم خورا کبابش کنن تازه به علم حضوری برسه. یکیشون هم که نیمه را هیچ تبلکی همینجور تو علم حصول منده بود و کبابش کردن خوردنش. بله خدمت شما عرض شد که بله ولا حجت، بله و من زعم انه یؤمن به ما لا یعرف و زالون علی المعرفه. نه آقا جون ایمان بیار به چیزی که میشناسی اما به این نحو بشناسی. ایمان کشکی، ایمان به علم حضوری، ایمان که هیچ نمیدونم، قابل وصف نیست، قابل بیان نیست، دیوانه مگه تو؟ این همه علیه بیت خدای توحیدی میخوندن، حرف وسط جنگ توحید میگفتن. حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها با اون پهلوی شکسته و ضربا و تو آسیب ها میخواد خطبه فدکیه بخونه، چقدر توحید میگه. وقت اینا برای مخوندن همه رو گذاشتن کنار رو رفتن صوفی شدن. بله لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله، هیچ مخلوقی هیچ چیزی را درک نمیکنه الا بالله. این یکی از اون معانی گفتیم و الموصوف و غیر الواصف، که خدا اون ذاتی که خودش درک نمی شود اما درک ما را، فهم ما را، شعور ما را، اشیاء را برای ما چیه؟ وصف شدنی قرار داده. لذا اگر ما درک می کنیم، اگر ما وصف می کنیم، به خدا داریم این کار را انجام می دیم. ولی اگر خدا ما رو خلق نمی کرد و عقل و درک و فهم و شعور رو نمی ده، اینا رو هم نداشتیم که.
یعنی مطلق معرفت صنع
الله. حالا اون که مطلق معرفت صنع الله، ما خودمون قرینه داریم که خدمت شما عرض، علم اختیاری نیست. علم مثل دیدن، دیدن اختیاری نیست، باز کردن و بستن چشم اختیاریه. دیدن که اختیاری نیست که، بستن و باد کردن چشم اختیاری، شنیدن که اختیاری نیست. گوشتو ببندی یا باد کنی اختیاریه. علمم اینجوریه. حالا خدا اون علم را میدهد، یه سری علم را شیطان میدهد دیگه. اول که مردم بلد نبودن تار بزنن، تار براشون درست کرد، تعمیر براشون درست کرد، حالا این آواز تعویل نخواد. بله، علی ای حال لا یدرک مخلوق شیئاً الا بالله، ما هر چی که درک میکنیم به خداست. و چه بسا اینجا نخوان این مطلب رو که شما گفتید بگن، یا یعنی که ما گفتیم، این مقدمه به همین بحث خاصه. یعنی در درک معرفت خدا، در بحث توحید، در بحث خداشناسی، مخلوق رو ولش کنی میره دنبال مدرکات خودش که خدایی نیست، که بت خداست، عالم قدیمه، عالم ازلیه. این درک صحیح میگه اینو باید خدا خودش بده. یعنی این عبارات اخرای مال قبل باشه که معرفت بالله، و بعد باشه که لا تدرک معرفت الله الا بالله. میخواد این بحث خصوصی رو بگه. حالا اون
درک صحیح نداره، یعنی
آره، یعنی در مقام چی هستیم آقا؟ در مقام معرفت خدا هستیم، که خدا اگه خودش معرفتش رو داد به انبیا، اونام به ما دادن، یا مستقیم خدا به ما داد، معرفت حاصل میکنیم. و الا میریم دنبال چی؟ همون معرفت‌های کشکی خودمون که میگیم بود خداست، عالم قدیم و ازلیه. بعدش هم با دو مرتبه همین معناست. لذا میگه لا یدرک مخلوق شیئاً الا بالله، یعنی اشیاء نفیس از معارف، مثلا احکام ارث و احکام خدمت شما، طهارت و نجاست و خدمت شما ارشد که توحید و نبوت و امامت و قیامت و معاد و اینا رو که ما باید با خدا باید بهمون یاد بده دیگه، و الا مثل فیلسوفا میدون دنبال علوم شیطانی. بله، ولا تدرک معرفت الله الا بالله. حالا یا اون همین معرفت بالخصوص رو میخواد بگه، یا اون یک امر عامی رو میگه بعد تخصیص میدنه که البته در مورد معرفت خدا به خدا با خصوصیت داره که تا خدا توحید نده تو توحیدت میشه وحدت وجود، چه ازلیت و قدم عالم،
یعنی خاص بعد العام.
بله، میتونه اینجوری باشه. بله، ولا تدرک معرفت الله الا بالله، والله خلو من خلقه، و خلق خلو من ان شاء الله در شب دیگر. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من بهش گفتم بس این زیادی وجود بر